بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 385 مورخ 8 آبان ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره بقره به آیه 7 تا 20 سوره بقره رسیدیم که بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو خوندیم، توضیح دادیم و نوبت به بیان مختار رسیده بود. ما در بیان مختار یه مقدمه ای رو گرفتیم، توضیح دادیم که اساساً در این سوره بقره که سوره بحث حاکمیت دینی است و این سوره بقره کی نازل شد؟ 6 ماه بعد از هجرت، اون موقعی است که رسول الله حکومت دینی رو تشکیل داده و محور کار هم در بحث های به اصطلاح سوره بقره هم مسئله حاکمیت دینی. تو الف لام میم هم این رو توضیح دادیم، میم ملک بود، توضیح دادیم از بیان امام صادق، از خود قرآن به دست آوردیم، از سوره بقره که به اصطلاح مسئله حاکمیت دینی است. توضیح دادم اینا رو، دیگه باز برنگردیم، اول بحث سوره بقره گفتیم. خب بر اساس این، یکی از چیزهایی که در صحنه حاکمیت دینی جدی مطرح میشه دستجات اجتماعی است که یک نوع تقابل اجتماعی هم پیدا میکنن با هم. یک دسته رو که در پیشتر بحث کردیم در آیه نخست و پنجم صحبت متقیان بود، ذالک الکتاب هدن للمتقین، لا ریب فیه هدن للمتقین، اونجا توضیح دادیم هدایت متقیان. متقیان رو عرض کردیم اون مؤمنان پابرکاب رسول الله بودن، یعنی نه تنها ایمان داشتن، ایمان برتری هم داشتن. توضیح دادم اینا را، شواهد رو آوردم از آیات هم سوره بقره، هم کل قرآن شواهد آوردیم برای. لذا گاهی گفته میشه مؤمنان صادق، صدق در ایمان دارن، صادق، و گاهی گفته شده متقی. چند تعبیری بود که در قرآن آمده بود در باب این دسته از مؤمنان. یک سطحی از سلوک ایمانی است که از مرحله اول و دوم ایمانی گذشته مراحل بالاتر رسید قبل از یقین. توضیح دادم اینا رو. خب این یک دسته است. با اینکه رسول الله در کنار این متقیان مؤمنان درجه بعدم داره، نه که نداره، یعنی صحبت اون نیست که نداره، ولی قرآن تمرکز رو برده سر اون مؤمنان پابرکاب. درست مثل ما میگیم اما خیلی هستن مثلا این انقلاب رو همراهی میکنن، یکی پابرکاب انقلابند، دقت میکنید، در اینه که ادهی هم هستن خب انقلاب قبول دارن، همراه هستن، ولی لزومی هم نداره که همه جا فعالیت اجتماعی سنگین داشته باشن، در هر صحنه اگر جنگی پیش میاد این حاضر میاد، اینجوری لزومی نداره ولی هستن. اینجا این دسته رو نام برده خدا، یعنی هدن للمتقین رو نام برده، بعد اوصافی رو برای اینها اینجا گفته که به اعتقاد کامل نسبت به وحی و رسالت رسیدن و همراهی میکنن با رسول. توضیح دادم اینا رو آوردم. این یک دسته هست نام برد. یه دسته در تقابل اینا، به خاطر تقابل اجتماعی سه دسته گفته شده، و الا ما مؤمنانی هم داریم، یعنی افزون بر متقیان مؤمنان درجه پایینتری هم داریم که مؤمن به رسولان، اما یه صحنه های اجتماعی هم لزومی نداره تا حاضر بشن، ولی هستن، قبول دارن رسول الله رو، حاکمیتش تا قبول هم داره. این یک دسته هست. ولی اون مؤمنان پابرکاب، چون بحث تقابل، من میخوام اون تاکید تقابل کنم، چون بحث تقابل اجتماعی است، بعد از متقیان صحبت کفار و منافقین شد. بازم تو کفار به همه کفار اشاره نداره، همچنان که اون بحث متقیان به همه مؤمنان اشاره نداشت، به بخشی اشاره داشت که توضیح دادیم. اینجا هم که میرسه به کفار، به قرینه سواون علیه منظر تمام لم تنظرون، به همه کفار اشاره نداره، به اون کفار به اصطلاح درجه یکی که سردمداران کفر و یا شدید الکفرن دیگه بر نمیخوام برگردن اینجوری. یعنی در تعبیر دیگر گاه با عناد، گاه با علو و استکبار و گاه با هر چیزی که هیچگاه بر نمیتابند مسئله حاکمیت دینی را، مسئله رسالت را، مسئله خدا را و کلن اینها کفر که حالا ایشون عنوان کفر داد. میخوام بگم چرا این سه دسته گفته شد؟ ما میتونستیم پنج دسته داشته باشیم: متقیان، مؤمنان پایین تر از متقیان، مؤمنان پایین تر از متقیان، کفار سردمدار، کفار معمولی و به اضافه به اصطلاح منافقان. باید پنج دسته میداشتیم، ولی اینجا سه دسته رو گفته، اون متقیان رو و این کفار سردمدار و یا خیلی مصر در کفر رو و منافق رو گفته، چون به خاطر تقابل اجتماعی این سه به چشم میاد در صحنه اجتماعی. ما الان نگاه کنیم میبینیم بعضی از مؤمنان هم همراه انقلاب هم، ولی انقلابیون میستند. دقت میکنه این حالت که میشه متقیان و این کفار هم میستند، یعنی از حرفشون کوتاه نمیان، و منافق هم قرار رخنه کنه و نپذیره و بیسته. دقت کنید این سه تا باعث شده که ما با سه تا روبرو شدیم. یعنی اینجا به لحاظ تقابل اجتماعی به این سه اشاره کرد، تقابل اجتماعی داره، یعنی یک نوع حالتی است که با هم درگیری اجتماعی بروز یافته دارند و میایستند در برابر هم، به این خاطر به این سه اشاره کرد. حالا عرضم این طرح که عرض میکنم طرح همین سگانه ای که اینجا اومد، دیگه چهارمی رو به عنوان یهود در نظر نمیگیریم، چون یهود که گفته شده در آیات اینجا نمیاد، از بعد از مثلا آیه 20 بعد دیگه صحبت یهود نیست، جریان حضرت آدم و امثال اینها گفته میشه و بعضی از آیات دیگر، بعد از اون نوبت به یهود میرسه. یهود رو به عنوان یک دسته اجتماعی جداگانه بهش نگاه میکن، چون اهل کتابند. یعنی این رو با اینکه ادبیات اهل کتاب و موضع‌گیری نسبت به اهل کتاب رو قرآن قبل از هجرت هم داره، یعنی تو آیات مکی هم وجود داره، ولی اینجا یک غلظتی داره عجیب و غریب نسبت به یهود در این سوره بقره، حدود 100 خورده ای آیه در مورد یهود و پی در پی میکوبه، و اون هم دلیلی داره، من انشاءالله عرض میکنم، یعنی برسیم بنده عرضم اینه، یعنی مسئله یهود رو اصلا جدا میکنیم، این تقابل اجتماعی سگانه رو اول مطرح میکنیم، بعد یک تقابل با اهل کتاب داریم که اون تقابل اهل کتاب اومده تبدیل شده به چی؟ جریان یهود که عمدتاً با یهود میجنگه، لابلا گهگاهی هم صحبت نصارا میشه، یعنی اهل کتاب به معنی مطلقی گفته، لذا او رو جدا میکنیم، یعنی الان بحث او رو میذاریم که تقابل سگانه‌ای که وجود داره. خب حالا اون چی که از این آیاتی اینجا برمیاد، صحبت کفار هست که یک نوع موزیگیری اجتماعی، دستبندی اجتماعی در درون حاکمیت دینی، یعنی تو حاکمیت دینی ما با این ادبیات روبرو میشیم. من بذاری تأکید کنم، هر به اصطلاح اندیشه‌ای که حاکمیت تشکیل میده بر اساس او موزگیری ایجاد میکنه، مثلا تو چیزهای مارکسیستی بورژوا یه معنای خاصی داره، یعنی تقابل اجتماعی با بورژوازی داره تعبیرشون. کسی که تو فضای مارکسیستی کمونیستی است اون بحث هست، اونا اگه حاکمیت هم تشکیل دادن ادبیات مقابلشون بورژوا هست و بورژوازی هست و از این حرفا، و تقسیم بندی اینجوری کارگر و مثلا بورژوا و تعبیر از این دست. برید تو دسته بندی هایی که معمولا به اصطلاح لیبرال دموکراسی میکنه، مستبد در برابر، چون معیار آزادی قرار میده، مستبد در برابرش کی قرار میگیره؟ در برابرش مثلا میبینید به اصطلاح آزادی خواه و لیبرال و لیبرال دموکراسی و دموکراسی و این تعبیری که هست. میخوام چی را عرض بکنم؟ میخوام این عرض کنم که هر اندیشه‌ای که خود رو به حاکمیت میرسه بر اساس آن اندیشه دستبندی اجتماعی داره، قرآن بر اساس این، ولی یادتون باشه اینجوری که الان عرض میکنید خب این که به حسب اندیشه هاست، ولی واقعیت واقعا بخوام بگم حقیقت دستبندی واقعی اجتماعی همین نیست که قرآن گفته. نه یعنی اون دستبندی ها درست است. نمیخوام اشاره کنم اون دستبندی ها درست است. مثلا بگید نمیدونم مستبد و نمیدونم لیبرال دموکرات مثلا از این تعبیرهایی که اینجوری نمیخوام بگم که اونا حتما درست است. اصلا بحث درستی اونا نیست. میخوام بگم هر حاکمیتی بر حسب اندیشه خودش مقابل‌هایی داره، ادبیات اندیشه خودش رو برای مقابل می‌سازه اولا، و اون اندیشه درست در واقعیت هستی که بخواهد به عنوان دستبندی اجتماعی حقیقی باشه همین نیست که قرآن میگوید. اونها دستبندی حقیقی نیست، یعنی اون بنیاد اندیشه غلطه و این حقه، اندیشه حق دستبندیش هم حقه. دقت کن چی عرض میکنم، تاکید میکنم یه دفعه نشه که خب بیا خواهی دستبندی اون است، یه دستبندی این است، یه دستبندی این است و حسب اندیشه هست و هر کس هم نسبی است و حسب نسبیت. نسبیت نمیخوام اصلا مطرح کنم، میخوام بگم حقیقتا در دار هستی انسان ها اگر بخواهد بشود به لحاظ بحث حق و حقیقت و حاکمیت حق همین دستبندی رو باید بکن، هیچی دیگه غیر این نباید. حاکمیت حق فقط از آن اللهه، همین بعدا میرسیم انشاءالله. حاکمیت حق، حق حقیقی و حقیقت، حق به معنای به اصطلاح ارزشیش میگم که درست است و نیک است و این میبایست بشود، بقیه غلط است و نباید بشود که در نفس هم اثر داره، چون این چیزی حاکمیت حق از آن الله است و دستبندیش هم الا و الله باید این باشد. ببینید چی عرض میکنم. پس اولا قاسم توضیح بدم یادتون باشه هر دستبندی به حسب اندیشه خودش میگه راسته، این تو هر دستبندی هر اندیشه اجتماعی که پدید میاد بر اساس او خود دستبندی میکنه هاورجاست، ولی یادتون باشه اون دستبندی ها به حق نیست. دستبندی حق اینه حاکمیت الله درسته، بقیه طاغوت است و نباید باشد. جبت و طاغوت رو نمیپذیریم، الله نمیپذیریم. اینا من توضیح میدم انشاءالله جلوتر رفتیم انشاءالله من توضیح میدم. حتی میشه بحث‌های فلسفه سیاسی شو کرد، حتی بحث حکمت عملی شو کرد، حقانیت این رو اثبات کرد در جای خودش باید بحث کرد. الان من قصد اینها رو ندارم، فقط اول اندیشه رو بگم. حالا قرآن این دستبندی که میکنه بر حسب اندیشه ایست که قرآن ارائه میکنه و این اندیشه بر حق، بر اساس این اندیشه بر حق داریم میگیم. حالا تا حاکمیت دینی شما دارید با کفر و نفاق و ایمان یا کفر و نفاق و تقوا باید بحث رو پیش ببرید. دقت کنید چه عرض میکنم، دستبندی اینجوری میشه به تعبیر دیگر. و لذا اون کسی که اون اعتقاد به خدا و احکام خدا و رسول را ندارد همیشه مایه رخنه است در جامعه دینی ما. یادتون باشه رخنه جامعه دینی است، یعنی موجب میشه که تعارضات ایجاد بشه که قرآن بعضی از اینا رو میگه فی قلوبهم مرض، تعبیر خاصی است در یه جایی در برابر منافقان حتی. یعنی ما حالا بعدم میگم اونا رو انشاءالله وقتش رسیدیم، ما توی منافقان هم باز دو دسته داریم که اینجا دو دسته یک دسته رو گفته، یعنی عملا شش دسته رو بره. فی قلوبهم مرض، اینجا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا خورده به چی؟ به خود به اصطلاح منافق اینجا. ولی انشاءالله آیاتی هست میرسیم، من برسم توضیح میدم. آیاتی داریم منافق رو از فی قلبی مرض جدا میکنه. فی قلبی مرض یعنی گرفتار گناه است، با دستورات دینی زاویه داره و این خودش یک خلل در جامعه دین، رخنه است. واضح است؟ عملا ما اگه بخوام بگیم با شش دسته روبرویم، اینجا من پنج تا گفتم، شش دسته روبرویم. شش دسته روبرویم، سه دسته رو به چشم آورد: متقیان، کفار درجه اول و منافقان. اون کنار منافقان فی قلبی مرض رو مطرح نکرد، در کنار به اصطلاح کفار ضعیف رو مطرح نکرد، در کنار متقیان مؤمن ضعیف‌تر رو مطرح نکرد. قرآن الان اینجا اون دستبندی و تقابل اجتماعی رو این ستا برده، ولی ما با شش دسته رو بریم. حالا خواستم چی بگم؟ این دستبندی یه دستبندی واقعی است در سنت، هم واقعی است، حقیقی است و برحق است، و هم در حاکمیت دینی رو خیلی باید معنا کنید. یعنی چی؟ یعنی تو حاکمیت دینی بدانید کفر خود زحمت است و زحمت ایجاد میکنه. چرا؟ دین رو بر نمیتابه، الله و حاکمیت الله رو بر نمیتابه. خدا رو قبول نداره، حاکمیت الله رو قبول نداره. رسول رو قبول نداره، حاکمیت الله و دستورات برآمده از رسالت که از طرف خدا میاره رو قبول نمیکنه. همینجور دیگه، اصلا کفر اینجوری نفاق چیه؟ نفاق هم حقیقتش همون کفره، ولی در لفافه ظاهر ایمانی یا ظاهر اسلامی. دقت میکنید؟ نفاق هم همینه، همون کفره. به تعبیر دیگر اصل جنگ کفره، با ولی کفر خودش رو دو جلوه میده. گاه خود رو ظاهر سازی میکنه، میره تو جامعه دینی قرار میده، میشه نفاق، و گاه چیه؟ بر همون اصل خود میایسته و ابراز میکنه، و این دو همیشه مزاحم حاکمیت دینی است. و تقابل ها اینجا شروع میشه. الان شما نگاه کنید دوره رسول الله، جنگی که رسول الله کرد با کی کرد؟ این موقعی که اومده توی مدینه حاکمیتش، با همین مکی هایی که کافر بودن داره میجنگه، جنگ داره دیگه. این جنگ بدر، این جنگ هایی که کردن، بعضی این جنگ ها رو دارم میگم. همون این اصل همین اول حاکمیت دینی، مکیان سردمداران کفر نمیپذیرفتن، حاضر بودن به جنگ. اون طرف این استاده، ولی یادتون باشه این کافر حتی میتونه کسی باشه در مدینه هست و رسول الله رو نمیپذیره و دین رو نمیپذیره و خدا رو نمیپذیره. اینا حتی اینم هست که من حالا جلوتر رفتم توضیح میدم، من میارم حتی از بستر تاریخی هم براتون میارم که چه کسانی سردمدار بودن از کفر در خود مدینه، نه فقط مکه. حالا عرضم اینه، این تقابل اجتماعی سنگین بین این ستاست، هر کدوم هم بدیلی هم دارن، ضعیفتری هم از خود دارن تو جامعه دینی، اونها رو خدا مطرح نکرده، چون این تقابل باید جدی بشه. و بعد حالا اولا گفته میشه این متقیانند که اینها میتونن همراهی کنند اینها، و این قرآن هم برای اونها به عنوان کتاب هدایت گفت. و بعد میرسه به کفار، میگه کفاری که سردم دارن. حالا ما اینجا از سیاقی وجود داره، سیاق اینجوریه: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. کفاری هن که نمیپذیرند. این تا گفت کفار نمیپذیرند نمیتونه همه کفار باشه. هم بستر تاریخی که ما داریم این رو گواهی که اینجوری نیست، بعضی از کفار مکه بودن که برگشتند و مؤمن هم حتی شدن، به اونم اصلا نمیخواد مطرح بشه، با اون نمیشه معنا کرد. و هم به اصطلاح شواهدی داریم که میتونیم این رو اینجوری معنا نکنیم، یعنی در واقع همه کفار مطرح نباشه. اما از نوع این توضیح که ایمان نمیارن نشون میده یک شدت کفریست و یک اصرار بر کفریست و یک ناباوری نسبت به اصطلاح خداییست که در اینجا وجود داره. یادتون باشه از این سیاق ما میگیم به اون کفار برتر اشاره میکنه، نه به همه کفار، کفارهای بین بین و اینها نه. بذارید من برخی از آیات رو بخونم. مثلا این آیه که در سوره یاسین آمده رو ببینید، اینجوری توضیح میده: بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. خب این قرآن اومده که چی بشه؟ تنزیل که شده لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، تو بیای انذار بدی اونهایی که به اصطلاح در غفلتند و به پدرانشون انذار داده نشد. بعد این تعبیر لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یعنی اینجا این سوره یاسین مکیه، تو مکه است. دقت میکنه تو سوره تو مکه خداوند میگه که تو باید این مکیان رو انذار بدی، بعد میگه لقد حق القول على اکثرهم فهم لا، اکثرشون ایمان نمیارن، یعنی بخششون ایمان میارند. دقت میکنه این تعبیر الان چی میگه؟ اکثر، نمیگه همه، یعنی بخشش هم ایمان میارم. واضحه از بستر تاریخ، واضحه، ولی میخوام بگم خود قرآن این رو داره. درست شد؟ بعد خب چون این کسانی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، که این همون مضمون مثل همین ختم الله علی قلوبهم هست که انشاءالله حالا بعدا شاید این آیات هم بخونم توضیح. درست شد؟ بعد و سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون. اینجا میفهمه چه انذار بدی چه انذار ندی، اینا ایمان نمیارن، ولی منظور کیه؟ اکثر، حق القول، که الا ولا بود اینها ایمان نخواهند آورد. درست شد؟ منظورم اینه، یعنی سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون هم که اینجا گفته، منظور کیه؟ همون اکثری است که لا یؤمنون، نه یعنی غیر اکثر، غیر اکثری هم داریم که ایمان میارن. این یک مسئله است، نشون میده همه کفار منظور نیست اینجا که میگه. و یادتون باشه ان الذين كفروا رو بعضی خیال میکنن یعنی مطلق، لزومی به مطلق نیست اصلا. تو معمولا سله اینجوریه، گاهی به اون معهود، آنهایی که این حرف را زدن، حالا شاید 10 نفر بگم ولی من آنهایی که میگم یعنی اینا، نه هر کی، واضح باشه. یعنی آنهایی که به اصطلاح در جمهوری اسلامی را قبول نداشتن در فلان مسئله، خب ما که میگیم منظورمون اینهایی است که جلوی چشممونه، اما اونها یه دیگه هم هست، ما اصلا اونها منظورمون نیست. یعنی دقت کنید، گاهی الذین معناش مطلق نیست که اول اشاره میکردی خب از یک جهت به ظاهر مطلق، اینها مطلق نیست. الذین میتونه صله است، صله هم عهده، توش یک عهدی خوابیده، مهم اینه که به کی میخوره، یادتون باشه، دقت میکنید؟ مهم. بله گهگاهم الذین عامه، هیچ اشکال نداره، یعنی میتونه مطلق باشه، میتونه غیره مطلق باشه، من بحثم اینه، نه اینکه حتما غیر مطلقه، میتونه مطلق باشه بعضی جاها که معنای عام باشه، ولی بعضی ما میتونه چی باشه، عهدی باشه، یعنی اونهایی که میشناسیم. اینجا رسول الله به رسول الله گفته میشه اونهایی کوفزین چه انذار بدی چه ندی، هیچ اینا نمیپذیرن، یعنی اینا دشمن خونیان میایستند. بحث اینه، فسق این نیست که لا یامن ایمان نمیارن گوشه نشستن، دشمن خونی است که می جنگد. گفتم تقابل، بحث تقابل اجتماعیه و بحث الان این انذرتهم که گفته میشه، یعنی سران کفر، یعنی یا کسانی که در کفر شهیدن. گاهی ما سران کفر لازم نداریم، یعنی مثلا میبینی طرف جزو سران نیست ولی از اوناییست که خیلی متعصب در این معناست، شدید و ذب در این معناست، تا اینجوری میشه ما اینو میگیم چی؟ به اصطلاح لا یؤمنون. یعنی لزومی نیست که سردمداران، معمولا چون این افرادی به درد سردمداران کفر خیلی میخورن، یادتون باشه، یعنی کسانی که حتی جزء سردمداران کفر نیستن، تو اون جنگ نگاه کنید، بعضی از افراد اومدن جنگیدن، خودشون سران نبودن اما خیلی متعصب در فضای کفر بودن. من در زمینه از این سیاق من نمیفهمم اونهایی که در کفرشون به شدت رسیدن، که علامه طباطبایی یک تعبیری کرده، تمکن جهود من قلوبهم. بنده میخوام این رو فی الجمله قبول کنم، البته نه به اون طرح علامه، همین بیانی که عرض کردم. و این لزوما سردمداران هم نیست ولی سردمداران رو میگیرد، سردمداران کفر رو میگیره، اونهایی که مؤثرن در برخورد اجتماعیاتون باشه، یعنی میخوام اون تقابل های اجتماعی رو بیارم، چی میاد مثلا میجنگه. بحث الان اینجاست و بعد میخواد بگه اینها رو انذار هم بدی اثری نداره، لذا مؤمنین خودشون رو آماده کنن در برابرشون بیستن. و حالا الان که ما این رو میگیم داریم بحث به فضای خود دور رسول الله و الا بیارید عام بکنید، ما توی عام همیشه اینجوری توضیح میدیم، اگر بخواید به شکل روح معنا بگیرید اون بحث جری توضیح دادم، بحث جری رو توضیح دادم، که بخواید از این صحنه در بیارید تو همه صحنه ها اجرا کنید، سواون علیه منظر تا هم لم تنظر هم، دیگه میشه مطلقی کسانی که از کفر نمیخوان دست بردارن، یا جهلن به شدت جهل، یا علوان و استکبارن، هر که باشه دقت میکنه در این بیانی که الان عرض میکنم معناش اینجوری میشه. امام صادق که اون حدیثی که خوندیم که این سواون علیه منظر تا هم این الذین کفروا سواون علیهم علیه منظر تا هم لم تنظر هم رو، یعنی به توحید الله مطرح کرده و دهریه و این یهلکونا الا دهر و ما یهلکونا الا دهری که مطرح کرده، اون تر بیان امام صادق حق به عده خاصی اشاره داره که دوره رسول الله بودند، دقت میکنه، این حقه، عرض کرده ما هم کمی جوری معنا کرده، ولی خواستم از اون در بیام به شکل مطلق نگاه میکنیم روح معنا چیه؟ همون است که امام صادق هم گفته، حتی میتونه نوع دوم باشه که در مورد یهود گفته، الان صحبت یهود نه، کافر باشه علوان و استکباراً کفر بازه، مثل فرعون در برابر موسی، همه اینا میگه علو و استکبار باشه، خواه بخواهد ان هم الا یظنون باشه، هیچ فرقی با هم در این زمینه نداره. خب اینو گفتیم ان الذین کفروا سوانه. یک نکته دیگه در مورد کفرو هم بگم، بعضی جا میگه، من الان میگم دیگه، الان بعضی از اینا من گفتم دیگه، مثلا یک صحبت منافق میگه یکی هم فی قلبه مرض، اینو گفته مثلا، وقتی میگه داره اون پایین تر رو میگه، بعضی جاها داره مؤمن رو میگه و بالاتر مؤمن رو هم میگه، متقیان رو میگه، پایینترش هم میگه، بعض ما میگه نه نه اینا رو میبینیم هست. در مورد کفار هم همینجوری، الان همین که گفته اکثر یعنی چی؟ یعنی بعضی هم هستن که میتونن برگردن، یعنی باز از اینا انکار نمیشه. فقط اینجا تقابل اجتماعی باعث دیگه این ستا به چشم اومده، من دنبال اینم، یعنی درگیری ها. و یادتون باشه میگن همیشه در هر جایی، مثلا بگید حالا 10 دسته بگیرید، 3 دسته از این 10 دسته با هم می جنگن، ولی این 3 دسته هستن که افراد جامعه رو به سمت خود جذب میکنن، یعنی از 10 دسته دیگر به سمت خود جذب میکنن. یادتون باشه، یعنی اینجوری من میخوام اون نکتهشو بگم. شاید بگید 10 دسته هن، ولی 10 دسته یک عده هستن که کنش های اجتماعی سنگین در نوع بحث حاکمیت دینی دارن، کنش های سنگین مال ایناست، اینایی که الان عرض میکنن، یعنی کفار درجه اول و به اصطلاح منافقان و متقیان. خب گفتیم، حالا یه مسئله دیگه، ان الذين كفروا، ما چون تا به حال صحبت کفر پیش نیامد الان باید مجبورم یه مقدار بگم، حالا اینجا بحث کفر دیگه زیاد نمیکنم. تو بحث ایمان یادم هست که بحث لغوی ایمان رو کردیم به دلیل اینکه نیاز داشتیم و یؤمنون داشت و همون از آن شده. فقط الان اینو میگم و تمام میکنم. یؤمنون و ایمان که داشتیم، اون ایمان مجبور شدن لغوی گفتم و معنای اصطلاحیش هم گفتم. الان اینجا در مورد کفرو فقط اینقدر میگم، کفرو اینجا درست از بحث سطر و اینا، حالا بعدا انشاءالله توضیح میده اینا، باشه لغت باشه، ولی محتوای اصلی کفر اصطلاحی است اینجا، و کفر اصطلاحی به وزان اون ایمان اصطلاحی که اونجا گفتیم. اون ایمان اصطلاحی چی بود؟ گفتیم ایمان باور قلبی است، باور قلبی به حقایق مثل توحید و معاد و رسالت و اینها. توضیح دادم درست شد؟ اینجا این کفر چیه؟ کفر قلبی است، یادتون باشه، یعنی جان نمیپذیرد، باور نمی کند خدا را، باور نمی کند معاد را، باور نمی کند. و یادتون باشه مفادفت باور نمی کند نف نیست، یعنی نقیض او رو میپذیرد به هر دلیلی، یعنی میگه خدا نیست، حتی بگه خدا معلوم نیست ولی نتیجهش خدا نیسته براشون، یعنی به اصطلاح انکار. دقت کنید چی ارز میکنم، میخوام انکار کنم، یعنی فقط نشه که باور ندارد، بلکه انکار میکند، انکار قلبی میکند کفر. که امام صادق هم جهود معنا کرد و انکار معنا کرد و انکار به اصطلاح گفت بالمعرفه، گاهی علال معرفه و انکار بر ربوبیه، این توضیحاتی که داده به همین معنا شده، انکار توش خوابیده. یادتون باشه این ان الذين كفروا اینجا کفر اصطلاحی انکار قلبی دارد، یعنی قلب خدا رو نمیپذیره بلکه نفی میکند، بلکه نفی میکند، دقت میکنید، انکار میکند. این انکار قلبی جزو چیزهایی است که معمولا اثر بیرونی پیدا میکنه، تبدیل میشه به جنگ و تبدیل میشه به ایستادگی و تبدیل به احتجاج های در مقابل دین و امثال اینها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما چند وقت پیش روایت از امام صادق هم فهمیدیم که آوردیم که ختم الله علی قلبهم و سمعهم رو به قلب آورده بود، حالا فهمیدیم که بیشه جمع کرد.
آن میشه انشاءالله توضیح بده.
آها، بعد این آیه هم، یعنی الله مبنی هم که آیات باید توضیح بدن، آیات دیگه یا آیه دیگه هم حالا ما دیدیم امروز
که آیه هست که سمع هم به ختم مرتبط میشه. آره آره، آره هست. خب میخونیم دیگه، چه توضیح میدم.
یه مطلب هم آقا، اون تا فهمید که لا یؤمنون، یعنی سبان علیه منزل کنانون لا یؤمنون مطلق، یعنی دیگه نمیاد. محتوی این میگه که خب پس دیگه نکن، انذار نکن دیگه، یعنی اینجور
به نه خب پس... انذار باید بشه برای احتجاج، اتمام حجت، اونا قوارج هست.
خب حالا اون یه آیه دیگه هم هست که بل تبع الله علیهم بکفرهم فلا یؤمنون لا قلیلا، این اون عام مخاصه است یا نه؟
همه اکثر هم الا قلیلا امثال اینا، همین نمیخواد بگید.
خب یعنی بس با اون فلا یؤمنون که
فقط اینو بهتون بگم، باز معناش این نیست که یعنی کفار اینجوری، مثلا میتونه یک جامعه با
باشه، همه کافر باشن، وقتی شما گفتید اکثری بپذیرن.
آه، یعنی پس اون مال یه جامعه است، مال جامعه دیگه.
اینا معمولا بحث
ظاهرین مال
آره موطن خاصی است اینا. یاد تو
ها، پس به این معنی نیست که مطلقاً این متن آیه بتونه
نه همه جا بکنه، نه اینجوری معنا.
جا باید ببخش اینم عرض کنم، ختمه رو ما دیدیم که یه جاهایی به معنی که یعنی یه علامتی روش میذاره. آها، یه وقت مه میگیم عرفاً یعنی دیگه باز نمیشه، دیگه این قلب نمیتونه. آه. یه وقت میگیم علامت روش میذاره که قابل شناسایی
فهم. نه نه نه، مهر زدی تمام.
آها، بس اینه.
شما میخونیم، آها.
توضیح میدونیم. آها، بس ماشر. این طبق معنی که شما فرمودین، یعنی فرمودین این ارشاد داریم یه افراد معهودی باید اونطوری باشیم،
افراد
معهودی که خلاصه آره میشه طبق اون باشیم. سوان علیه منظر تا هم لم تنظر خون رو جوری صفت بگیریم، ختمه رو خبر اینه بگیریم، یعنی او کافرانی که مساوی اینا رو انذار بدی یا انذار ندی، اینا ختم الله و علا قلوبه.
چه اشکال داره؟
خب میگم یعنی طبق بیان شما ما باید این کار رو
بگیریم. اینا الذین کفروا،
اینا الذین کفروا که این بشه صفت کافرانی که مساوی انذارشون بدی یا انذارشون ندی، از این لا یؤمنون رو
نه اصلا اینجوری لا یؤمنون
این خبر میشه پس اینجوری
اینا الذین کفروا لا یؤمنون سوان علیه منظر تمام لم
پس داریم اینا رو میگیم
آره دیگه لا یؤمنون لا یؤمنون رو باید بیارید بعد حالا وصفش چیه؟ ختم الله علی قلوبهم و علی و علا سمعهم و علا ابصارهم.
من صفت من لا یؤمنون رو حواسمون رو جنون میشه
لا یؤمنون.
جای دیگه هم موارد دیگه هم چون این بخش ادبیش من یه خورده گیرم که این سل و موصول رو جای دیگه هم ما داریم میتونی استفاده بشه
که چی؟
که به اون افراد معهود اشاره داشته
باشه. آره دیگه الذی دیگه وقتی میگید ببینید سل اصلش اینجوریه، گاهی میتونه الذی معهود عام باشد، گاهی معهود خاص باشد، که ما این رو معهود خاص رو میگیم معهود. الذی اصلا یعنی معهود، یعنی آنی که چنین میگوید، مثلا میتونه با هر کسی که چنین میگوید
الان بگیره. اکثر کافران باشه نتیجه نهایی شما اینه که اکثر کافران
نه من از اکثر کافران باید خواستم بیارم که بگم ادامه نگید، یعنی همه کافران هیچ وقت ایمان نمی خود خدا اونجا
خب از سوره تو این آیه یاسی. مراد چیه؟ مراد اکثر کافرانه؟
نه نه نه,
نه.
معهود دیگه اون افراد خواست اصلا الذی رو معنای عام نگرفت
جو ازم بده
دیگه سوال علی منظر تمام
نشه جو یه مطلبی تو بحث
این اکثر هم لا یؤمنون این باید اکثر هم لا یؤمنون باید سوال علی منظر تو هم تو
آیه بعدی که میگه سوال مال لا یؤمنون همون اکثریه که لا یؤمنون دیگه آیه نگاه کنید نه یعنی حالا بازم کافرانی هم که جزء اکثر نیستن هم لا یؤمنون این باشه دیگه معنی اکثر با هم میخوره
چون بحث این دست این دست وجه میگه این دست بندی حقیقی باشه رو
از بحث اثبات حاکمیت خدا حاکمیت برحقه میشه به این رسید. شما اول حاکمیت خدا رو درست کن که برحقه
خوب باشه.